بخش سوم. در بهار سال 1356 پروفسور صفویان، رئیس دانشگاه ملی تهران، از من وقت ملاقات خواست. من در آن زمان در پاریس بودم و او نیز موقتاً در همان شهر به سر می برد. تقاضای او کاملاً عادی به نظر می رسید. ما یکدیگر را خوب می شناختیم و مرتباً درباره مسائل دانشگاه صحبت می کردیم. بنابراین او را ملاقات کردم. اما این بار سخنان او مرا در شک و نگرانی فرو برد. او از من خواست که با 3 تن از اطبای بسیار معروف فرانسوی، یعنی پروفسور برنارد، پروفسور میلز و پروفسور فلاندرن ملاقات کنم. او به من گفت که رازی را که این آقایان می‌خواهند با شما در میان بگذارند بسیار اهمیت دارد و نمی‌توان آنها را در سفارت ایران پذیرفت. بنابراین می‌بایست در جایی با آنها ملاقات کرد که شاهدی نباشد. به محض اینکه آقای صفویان مرا ترک کرد، ترس و دلهوری ناگفتنی مرا فرا گرفت. هیچ دلیل خاصی برای این حالت من وجود نداشت. 4 فرزندم مرتباً تحت مراقبت‌های پزشکی بودند و از سلامتی کامل برخوردار. پادشاه هم هرچند که گاه احساس خستگی می‌کرد، برای یک مرد 57 ساله بسیار پرتحرک و قوی بود. یکی از افراد خانواده‌ام آپارتمان کوچکی در پاریس داشت و من از طریق دکتر صفویان به پزشکان اطلاع دادم که در آنجا می توانند به ملاقات من بیایند. هنگامی که سفارت را برای رفتن به آن آپارتمان ترک می کردم، سعی کردم خود را درون اتومبیل پنهان کنم، زیرا امکان داشت خبرنگاران مراقب رفت و آمدهای من باشند. از این ملاقات چنان خاطره وحشتناکی برایم مانده است که گذشت زمان هم نتوانسته است آن را محو کند. پزشکان به من گفتند که همسرم به یک بیماری خونی به نام والدنستروم مبتلا شده. یک بیماری وخیم اما قابل علاج و حتی بهبودی. به یاد نمی آورم چه کسی برای نخستین بار کلمه سرطان را به زبان آورد. شاید هم خود من بودم. آنها نمی خواستند مرا به وحشت بیندازند و به من اطمینان دادند که با امکاناتی که در اختیار دارند می توانند در مراحل مختلف با این بیماری مبارزه کنند، کاری که قبل از اطلاع من آغاز کرده بودند، زیرا نخستین نشانه های این بیماری در پاییز 1352 ظاهر شده بود. آگاهی از این رازی که سالها بر من پوشیده مانده بود بر اندوه و درماندگی من افزود. از 3 سال پیش این اطبا همسر مرا معالجه می کردند و من به خواست خود پادشاه از این واقعه غم‌انگیز بی اطلاع مانده بودم. این ملاقات نیز بدون اجازه و برخلاف نظر پادشاه انجام گرفته بود، زیرا آنها معتقد بودند که از این پس من می توانم نقش مثبتی در کنار بیمار ایفا نمایم. در بازگشت به تهران عمیقاً به پادشاه و به خانواده‌ای که 18 سال پیش تشکیل داده بودیم می اندیشیدم. با اینکه پزشکان مرا ناامید نکرده بودند، اما غمی در وجودم خانه کرده بود. ماجرای بیماری همسرم را فقط سالها بعد در گزارشی که دکتر جورج فلاندرن تهیه کرده بود کشف کردم. این پزشک که پادشاه را تا آخرین دقایق همراهی کرد، طی 3 نامه طولانی به استاد خود پروفسور ژان برنارد خاطرات خود را در این زمینه نوشته است. این نامه ها بین آبان 1366 و دیماه 1367 برابر با نوامبر 1987 تا ژانویه 1988 نوشته شده اند. این نامه ها که بعدها به دست من رسیدند تمام خاطرات آن روزها را در من دوباره زنده کردند. هیچ سند دیگری نمی توانست به این درستی گویای وخامت وضع و هیجانی باشد که این ملاقات های مخفیانه ایجاد می کرد. این ملاقات ها از اردیبهشت 1353 آغاز شده بود و تا رفتن ما به تبعید ادامه داشت. من با اجازه پروفسور فلاندرن بخش هایی از این گزارش را در اینجا می آورم. این نامه ها بیانگر نقش اساسی وزیر دربار در معرفی این اطباء به پادشاست. اسدالله علم خود نیز دچار یک بیماری خونی بود که سرانجام موجب مرگ او در سال 1357 شد. پروفسور جورج فلاندرن به پروفسور ژان برنارد اینطور می نویسد: روز اول مه 1974 ما برای نخستین بار به تهران رفتیم. شما یک شنبه شبی به من تلفن کردید و ما با لغو قرارهای قبلی روز سه شنبه صبح به سوی تهران حرکت کردیم. منشی شما با تعجب گفته بود: عجب، فلاندرن هم مانند رئیس از بیماران روز سه شنبه عذر خواسته. فقط پس از آنکه شما روز دوشنبه صبح در دفتر خود دلایل این سفر را شرح دادید، توانستم تدارکات لازم را ببینم. دکتر عباس صفویان از شما خواسته بود به تهران بروید و در این سفر مسئول آزمایشگاهتان نیز همراهتان باشد. او تأکید کرده بود که ما با هیچ یک از پزشکان محلی تماس نخواهیم داشت. بنابراین میبایست همه وسایل لازم را با خود داشته باشیم. وقتی این اطلاعات را در اختیار من گذاشتند، من نیز مانند شما متوجه شدم که برنامه مفصلی در پیش دارم و امیدوار بودم در همان رشته تخصصی خودم، یعنی خونشناسی، مورد مشورت قرار گیرم. پس از مطالعه به شما پاسخ دادم که تقریبا همه وسایل را می توانیم با خودمان حمل کنیم، مگر یک میکروسکوپ که باید در محل تهیه شود. تجربه به من نشان داد که در آن زمان می توانستم این زحمت اضافی را نیز تقبل کنم، زیرا چند ماه بعد مجبور شدم با قرار دادن یک میکروسکوپ در چمدان دستی بدون اینکه توجه کسی را جلب کنم به سوئیس بروم. باید گفت که قبل از 1974 بازرسی مسافرین در فرودگاه ها به شدت امروز نبود. هواپیمای آمریکایی به مقصد تهران از فرودگاه اورلی پرواز می کرد و در آنجا بود که ما سه‌شنبه صبح یکدیگر را یافتیم و درباره این سفر مرموز صحبت کردیم. ما روز قبل بلیط‌های درجه اول پیش پرداخت شده خودمان را دریافت کرده بودیم و من قبل از سوار شدن به شما گفتم شاید همه این وقایع شوخی بیش نباشد و شما در پاسخ گفتید: با تجربه‌ای که من دارم معمولاً برای شوخی کردن بلیط درجه اول نمی‌فرستند. این نخستین سفر از سفرهای متعددی بود که همراه شما به تهران رفتم. در فرودگاه مهرآباد دو اتومبیل پای پلکان هواپیما در انتظار ما بود و مستقبلین که بعدها مرتباً آنها را ملاقات می کردیم ما را به پاویون دولت راهنمایی کردند. در آنجا دکتر صفویان از ما استقبال کرد. صفویان پروفسور اگرژه از دانشگاه‌های فرانسه بود و در آن زمان ریاست یکی از دانشکده‌های پزشکی را به عهده داشت و بعدها به مقام ریاست دانشگاه رسید. صفویان دست مرا فشرد و گفت: فلاندرن، ظاهراً شما مرا نمی‌شناسید. سپس با چند جمله خاطرات گذشته را به یاد من آورد. در واقع ما هر دو با هم در سال 1957 نزد پروفسور ژیلبر دریفوس در بیمارستان پیتیه اکسترن بودیم. حافظه صفویان از من قوی تر بود و شاید بیش از من تغییر شکل داده بود. پس از بازرسی گذرنامه‌هایمان به هتل هیلتون رفتیم. در آنجا ظاهراً هیچ گونه پنهانکاری احساس نمی‌شد. چون به اتاق رسیدیم، صفویان توضیح داد که قرار است آقای اسدالله علم وزیر دربار را معاینه کنیم. شما قبلاً از وضع جسمانی او آگاه بودید، زیرا پروفسور میلز در مورد بیماری او با شما مشورت کرده بود. شما این همه پنهانکاری را برای مشکل شناخته شده وزیر دربار نامتناسب تشخیص دادید. سپس به ملاقات آقای علم رفتیم و او به ما اطلاع داد که باید به دیدن پادشاه برویم. خوب به یاد دارم که وزیر دربار به ما گفت که باید به درمان رئیس او بپردازیم و این کلمه را با لبخند به زبان آورد. از خانه او ما را به کاخ نیاوران بردند و به حضور پادشاه رسیدیم. احساسی که از دیدن او به من دست داد مانند احساسی بود که از دیدن مناظری چون ماچوپیچو یا دیوار چین به انسان دست می دهد. احساس دیدن چیزی که قبلاً می شناسیم. تلویزیون امروز لطف نخستین دیدارها را که تا یک قرن پیش مسافران تنها از راه گراورهای مجلات با آنها آشنایی پیدا می کردند از بین برده است. پادشاه هم از نظر قامت و هم از نظر چهره همان مردی بود که انتظارش را داشتم. تنها صدایش برایم تازگی داشت. او با فرانسوی بی نقص، بدون لحجه و با صدای آرام ولی با لحنی خاص سخن می گفت. در کنار او مرد کوچک اندامی با لباس نظامی ایستاده بود. او تیمسار ایادی، پزشک مخصوص پادشاه بود. همگی به دور یک میز نشستیم و پادشاه خود مشکلش را مطرح کرد. او توضیح داد که چگونه چند ماه پیش، یعنی در آخر سال 1973، هنگامی که در جزیره کیش به سر می برد، متوجه یک برجستگی در ناحیه فوقانی و چپ شکم خود شده بود. او خود با دست این ناحیه بدنش را معاینه کرده و تشخیص درست داده بود. تورم توحال. تمام معاینات بعدی تشخیص نخستین را تایید کرد. در پاسخ به یکی از سوالات شما، پادشاه برای اثبات حرفش در حالی که صحبت می کرد تکمه های کتش را باز کرد، جلیقه‌اش را بالا زد و آنگاه دو انگشتش را زیر دنده های چپ گذاشت و همانطور که معمول است نفسی بلند کشید. سپس ما توانستیم به معاینه او بپردازیم. روی تختی که زیر یک اتاقکی قرار داشت و در بالای آن یک نقاشی از رنوار نصب بود دراز کشید. توحال او واقعا بزرگ شده بود و به اصطلاح پزشکان منزوی شده بود، اما حجم غدد لنفاوی زیاد نشده بود. به خاطر لزوم دقت در اطلاعات تاریخی، اصطلاحات طبی پروفسور فلاندرن را در این متن به کار می‌بریم. ما در برابر مردی بودیم که در سنین جوانی به سر می‌برد. پادشاه 55 سال داشت. در آن زمان من 40 سال داشتم و شما 67 ساله بودید. هنگام گرفتن فشار خون او متوجه شدم که از نظر جسمانی مردی ورزیده است. همین که امتحانات کلینیکی و نمونه برداری های لازم به انجام رسید، به اتاقی که در کنار دفتر او قرار داشت رفتیم. تا بدانجا همه چیز نسبتاً به سادگی برگزار شده بود. مجبور بودم از نظر فنی ابتکار به خرج دهم. از لوازم کوچکی که در کیف دستی داشتم برای شمارش پلاکت ها و گلبول های سفید و هموگلوبین و نیز رنگامیزی ابتدایی نمونه برداری های خون و مغز استخوان استفاده کردم. شما بدون شک آن اتاق را به خاطر دارید، همان جایی که ما از آن استفاده می کردیم. در طول 35 بار سفری که طی سالهای بعد به ایران کردم، به این اتاقی که میکروسکوپ و لوازم مختلف کارم با نظم و ترتیب در جای خود باقی می ماند، عادت کرده بودم. اتاقی بود نسبتاً کوچک، روشن و مشرف به باغ‌های کاخ نیاوران، با پرده‌های منقش به طرح چنارهای مشرق زمین که نور یک روز بهاری از آن گذر می‌کرد. در این اتاق از میزی برای گذاشتن وسایل کارمان و از جمله میکروسکوپی که دکتر عیادی در اختیارمان گذاشته بود استفاده می‌کردیم. این میز تحریر بر روی فرشی قرار داشت که از روی نقش قدیمی ترین فرش ایرانی، یعنی فرش پازیریک، تقلید شده بود. در یک چنین آزمایشگاه نوع جدیدی بود که من با رعایت نهایت نظافت کار می کردم و چون برای رنگامیزی نیاز به آب داشتم، برای نخستین بار رنگامیزی گیمسا را در یک حمام انجام می دادم. ما لامهای رنگین را زیر میکروسکوپ نگاه می کردیم. همانطور که می دانیم پادشاه به بیماری خونی و مزمن غدد لنفاوی دچار شده بود و این یکی از انواع نسبتاً نادر سرطان غدد لنفاوی مزمن همراه با بزرگ شدن تحال است. از همان نخستین مشاهدات تیمسار عیادی را در جریان گذاشتیم. تنها دریافت او از حرف ما کلمه سرطان خون بود و او تأکید کرد که هرگز نباید این کلمه را به زبان بیاوریم. به اعتقاد او میبایست به پادشاه گفت که همه چیز خوب به نظر میآید، با توجه به اینکه بیماری پادشاه یک بیماری خونی مزمن غدد لنفاوی تشخیص داده شده بود، توقع بیجایی بود، زیرا بیماری مزمنی بود که در طول زمان وخیم میشد و گذشته از آن مداوای این بیماری نیاز به توضیحات لازم به بیمار داشت. در این نخستین بازدید ما هنوز از نتایج ایمنو الکتروفورز سروم افزایش شدید EGM مونوکلونال که نشانه بیماری والدنستروم است آگاهی نداشتیم. نظر به اینکه وضع بیمار نگران کننده نبود، تصمیم گرفتیم نظر نهایی خودمان را پس از بازگشت به پاریس و اطلاع از نتایج کامل آزمایش‌ها اعلام کنیم. سپس با در دست داشتن داده‌ها به این نتیجه رسیدیم که پادشاه به بیماری والدنستروم مبتلا است. با توجه به این مطلب که از نوع پیشرفته نبود، زیرا افزایش EGM اندک بود، دلایل ما برای کاربرد این اصطلاح با تقاضای تیمسار عیادی مبتنی بر خطرناک نبودن بیماری تطبیق می کرد و تصمیم ما در این مورد عیناً شبیه به تصمیمی بود که در مورد هر بیمار دیگری می گرفتیم. هنگام ترک کاخ هنوز نمی توانستیم عقیده صریحی ابراز کنیم. به خاطر دارم که در بازگشت به هتل هیلتون به من گفتید فردا با پزشکان آمریکایی مشورت خواهد شد و آنها به جای ما در اینجا خواهند بود. البته از آنجا که همه کس ممکن است اشتباه کند، پیشگویی شما به واقعیت منجر نشد. ما هنوز به اندازه کافی از اوضاع مطلع نبودیم و هنوز جنبه‌های شخصی و روانی بیمار را به درستی نمی‌شناختیم. دعوت شما و من به تهران تصمیمی بود که پادشاه پس از مشاوره و مطالعه گرفته بود. او حداقل متوجه شده بود که بزرگ شدن تحال نتیجه یک بیماری خونی است و به همین جهت از طریق آقای علم از شما دعوت کرده بود. او پس از آگاهی از بیماری خود به آقای علم گفته بود از پزشکان خودت در پاریس دعوت کن به تهران بیایند. این موضوع را آقای علم بعدها برای من تعریف کرد. به نظر می رسید که از طرف پادشاه و آقای علم ترتیبی داده شده بود که این خبر از یک دایره محدود خارج نشود، زیرا از سال 1974 پادشاه عملاً به هیچ پزشک دیگری مراجعه نکرده بود. بنابراین در آغاز فقط 5 نفر در جریان این موضوع بودند. هسته اصلی عبارت بود از شما و من که همه اطلاعات را در اختیار داشتیم و از امکانات آینده نیز آگاه بودیم. تیمسار ایادی نفر سوم بود. او همه اطلاعات را داشت اما نتایج را نمی‌پذیرفت. پادشاه از طریق ایادی به بخشی از اطلاعات که در اختیارش گذاشته بودیم آگاه بود. نفر پنجم آقای علم رهبر گروه بود اما نتایج دقیق طبی را به اطلاع او نمی‌رساندیم. در بازگشت به پاریس و پس از ارسال نتایج به تهران، از اول مه تا سپتامبر 1974 بدون اینکه خبری از تهران برسد در انتظار ماندیم. آنچنان که در موارد طبی مشابه معمول است، تصمیم گرفتیم کار را همراه با نظارت دقیق بیمار بدون عملیات درمانی آغاز کنیم. اما در تاریخ 11 سپتامبر 1974 از دعوت ناگهانی خود به ایران متعجب شدیم. میان این دو تاریخ دقیقاً از 3 تا 8 خرداد 1353 همسرم و من به دعوت ژیسکاردستان که به تازگی به مقام ریاست جمهوری فرانسه رسیده بود با آن کشور سفر کردیم. رئیس جمهور فرانسه پذیرایی بسیار شایانی از ما کرد و ضیافتی مجلل به افتخار ما در سالن‌های کاخ ورسای برپا نمود. پادشاه از احترامی که از آن پس همه کشورهای بزرگ جهان نسبت به ایران ابراز می‌داشتند بسیار خوشنود بود. ما می‌توانستیم به آنچه که در طول نیم قرن به دست دو سازنده بزرگ یعنی رضا شاه و همسرم که با قدردانی شاهد پیروزی او بودم در ایران انجام گرفته بود ببالیم، بدون آنکه از بیماری هولناک همسرم اطلاعی داشته باشم. هیچگاه وضع مملکت به اندازه سال 1353 امید بخش نبود. تولید خام نفت ما از 73 میلیون تن در سال 1342 به 302 میلیون تن در سال 1353 رسیده بود و به این ترتیب ایران پس از آمریکا، روسیه و عربستان سعودی چهارمین کشور تولید کننده نفت به شمار می رفت. در سال 1352 به دستور شخص پادشاه در قراردادهای نفت تجدید نظر شد. از آن پس تمام تأسیسات نفتی و تمام فعالیت‌های مربوط به استخراج، تولید، تصفیه، فروش و تحقیقات زیر نظر شرکت ملی نفت ایران قرار گرفت. شرکت‌های خارجی که سابقاً عضویت کنسرسیوم را داشتند، تبدیل به خریداران نفت شدند. قیمت نفت خام 4 برابر شد. رشد خارق‌العاده اقتصادی سال‌های 1352 تا 1353 به افزایش درآمدهای نفتی ما به نسبت 64% در طول یک سال کمک کرد. با یک چنین افزایشی می توانستیم در 4 سال آینده به رشد سالانه‌ای معادل با 26% امیدوار باشیم. این ارقام اعجاب‌آور بود، اما با برنامه‌های توسعه‌ای که در آغاز سال‌های 40 اعلام شده بود تطبیق می‌کرد. این وضع در تهران به خوبی محسوس بود. سرمایه‌گذاران و صاحبان صنایع از همه جا به سوی ایران سرازیر شده بودند. مهمانخانه‌های ما اتاق خالی نداشتند و حتی بعضی از مسافرین حاضر بودند شب را در حمام به سر برند گفته می شد که از این پس دلار در جویهای پایتخت جریان دارد. نتیجه این وضع بالا رفتن قابل توجه قیمتها و خصوصا اجاره ها بود و بدین سان هنگامی که عده‌ای از ایرانیان ثروتمند می شدند، وضع زندگی عده‌ای دیگر از مردم در اثر پیشرفت اقتصادی مملکت رو به وخامت می رفت. ایران در همه زمینه‌ها رو به پیشرفت بود و امید داشتیم تا 10 یا 15 سال آینده در شمار کشورهای پیشرفته قرار گیرد. توسعه آموزش چشمگیر بود. تعداد باسوادان از 25 تا 30% در سال 1341 به 55 تا 60% و تعداد مدارس از 7900 به 21900 رسیده بود و این افزایش اجازه می‌داد که ما به جای 1.5 میلیون دانش آموز در سال 1341 5 میلیون کودک به مدرسه بفرستیم. 8 دانشگاه و تعدادی مدارس عالی و فنی در شهرهای بزرگ تأسیس شده بود. من به عنوان خاطره‌ای از این انقلاب فرهنگی هیجان مادر بزرگی را به یاد دارم که از آن پس می توانست نامه‌هایی را که نوه‌اش از خارج می فرستاد بخواند و به آنها پاسخ دهد. او بیش از 60 سال در انتظار معجزه باسوادی بود. در زمینه صنعت همه اقدامات مهمی که در ابتدای سالهای 60 آغاز شده بود به نتیجه رسیده بود، خصوصا لوله گاز سراسری، ترمینال نفتی خارک یعنی بزرگترین ترمینال دنیا، ذوب آهن اصفهان، کارخانه آلومینیوم عراق، کارخانه های تولید مواد شیمیایی شیراز و آبادان، سدهای دز و کارون. از نتایج سودمند این سدها افزایش زمین‌های زیر آبیاری بود که به پیشرفت‌های قابل توجهی در زمینه کشاورزی کمک کرد. چند رقم ما را متوجه اهمیت توسعه کشاورزی می‌کند. میان سال‌های 1336 تا 1343 فقط 1156 تراکتور به زارعین فروخته شده بود. در سال 1347 این رقم به 3000 واحد رسید. در سال 1352 بیش از 30000 تراکتور در روستاهای ما وجود داشت. به موازات این پیشرفت‌ها بخش خصوصی نیز که مورد توجه دولت قرار داشت به شدت رو به شکوفایی بود. صنعت اتومبیل سازی، نساجی و تولیدات لوازم برقی خانگی و بسیاری دیگر با سرعت برای ارضای نیازهای تازه مردمی که اندک اندک رفاه و فراغت را کشف می کردند به وجود آمده بود. آری، همه امکانات برای رضایت و خوشبینی پادشاه فراهم بود. انقلاب سفید در طول 12 سال به نتایج پیشبینی شده رسیده بود و ما این پیروزی را مدیون همه زنان و مردان، کارگران، مهندسین و محققینی هستیم که روحاً و جسماً در راه توسعه و ترقی ایران کوشا بودند و تنها انگیزه آنها عرضه یک زندگی بهتر و پیشرفته در زمینه‌های تندرستی، آموزش و زندگی خانوادگی به نسل بعد بود. در زمینه فرهنگی، درهای مملکت به روی جهان باز شده بود. هنرمندان ایرانی در سراسر جهان در همه فعالیت‌های هنری حضور داشتند. کار نقاشان ما در نمایشگاه‌ها به چشم می‌خورد. آثار شعرای ما ترجمه می‌شد. فیلمسازان ما شناخته شده و به اخذ جوایز بین‌المللی نائل می‌آمدند. در مقابل هنرمندان و دانشگاهیان خارجی مرتباً به شهرهای بزرگ ایران دعوت می شدند. در سفرهای خود به خارج شاهد استقبالی بودم که در محافل هنری بین المللی از آثار ایرانی می شد. من در محافل دانشگاهی و هنری به گرمی پذیرفته می شدم و احساس می کردم که آنها می خواهند با این کار خود به کار هنرمندان ایرانی و نقشی که فرهنگ در کشور ما دارد ارج نهند. فرانسه در این راه پیشگام بود و انتخاب من در 4 خرداد 1353 به عنوان عضو خارجی آکادمی هنرهای زیبا در واقع ستایشی از هنرمندان ایرانی به شمار می رفت. من هرگز سخنان رئیس آکادمی شارل کوستلر را هنگام خوشامدگویی فراموش نمی کنم. مسافرانی که از ایران باز می گردند و افتخار صحبت با پادشاه و شما را داشته اند همواره تأکید دارند که اولیا حضرت به بهترین وجه همسرتان را در اجرای امر خطیری که با شهامت بسیار در راه توسعه ایران آغاز کرده است یاری می دهید. و من در پاسخ گفتم من یقین دارم افتخاری که امروز نصیب من می شود ستایشی است از همکارانم و مردم ایران، زیرا بدون همکاری ها و همدلی های این و آن من که جز سازماندهی نقشی نداشته ام هرگز نمی توانستم وظیفه ای را که بر عهده دارم به انجام برسانم. از همان آغاز دوره ترقی اقتصادی به آقای هویدا نخست وزیر پیشنهاد کردم که از این فرصت استفاده کرده آثار ایرانی را که شاهدی بر فرهنگ گذشته ماست و در ایران و خارج از ایران موجود است خریداری کنند. دولت به این کار همت گماشت و از این طریق ما توانستیم به زودی چند موزه تأسیس کنیم، از آن جمله موزه فرش و موزه نگارستان که شامل آثار دوران قاجار است و یا موزه رضا عباسی برای تجمع آثار قبل و بعد از اسلام، موزه خرم‌آباد که مجموعه مفرق‌های لرستان را در خود جای می‌دهد و یا موزه آبگینه که اشیاء سفالین و شیشه‌ای را نگهداری می‌کند. در این دوره موزه هنرهای معاصر ایران نیز تأسیس شد. در مقام رهبری ایرانی که رو به شکوفایی می‌رفت و پادشاه همه زندگی خود را وقف آن کرده بود، آیا به وخامت بیماری خود واقعا آگاهی داشت؟ گمان نمی رفت، زیرا که تمام تابستان 1353 را برای پاسخ دادن به نظرات پزشکان فرانسوی صبر کرده و فقط در 27 شهریور از آنها خواسته بود که به ایران بازگردند. روز قبل از آن ما نمایشگاه بین المللی تهران را افتتاح کرده بودیم و قرار بر این بود که همان روز به سفری که استثناءً بسیار طولانی بود و 3 هفته به طول می انجامید، سنگاپور، استرالیا، زولاند جدید، اندونزی و هند برویم. صبح زود روز 27 شهریور در حالی که در تدارک سفر بودیم، او پزشکان را به حضور پذیرفت. جورج فلاندر در این باره در گزارش خود اینطور ادامه می دهد: در این سفر دوم پزشک سومی ما را همراهی می کرد، بنابراین 1 نفر به تعداد رازداران اضافه شده بود. در فاصله سفر اول و دوم ما پروفسور عباس صفویان که در ضمن پزشک معالج آقای علم نیز بود در جریان امر قرار گرفته بود و این موضوع به ما اطمینان خاطر می‌داد، زیرا به این ترتیب خیالمان از بابت وجود 1 پزشک حاذق و جدی در محل راحت شده بود. صفویان برای اینکه مسئولیت چنین رازی را به تنهایی بر دوش نکشد، استاد فرانسوی خود پروفسور پل میلز را نیز از موضوع آگاه کرده بود. به این ترتیب تعداد گروه رازداران به 7 نفر رسیده بود. نفر هشتم یکی از نزدیکان پادشاه و آقای علم بود. او از همان آغاز بدون اینکه از هدف اصلی سفرهای ما مطلع باشد در جریان کار قرار گرفته بود و در خانه مجلل خود در شمیران از ما پذیرایی می کرد و هم در آنجا بود که ما بعد از ملاقات دوم با پادشاه با شما پل میلز و عباس صفویان گرد هم آمدیم. به خاطر دارم یک شنبه صبحی را که زیر آفتاب در باغ قدم می زدیم و در باره چگونگی معالجات آینده صحبت می کردیم. صفویان اصرار داشت که راز این بیماری کاملا پنهان بماند. او خصوصا از این بیم داشت که پادشاه بدون توجه از بیماریش صحبت کند و در نتیجه یکی از اطرافیانش در جریان امر قرار گیرد. از نظر طبی بیمار وضع جسمانی بسیار خوبی داشت، اما تا حال او بزرگتر شده بود. ما تصمیم گرفتیم هر چه زودتر درمان کلاسیک این بیماری را که تجویز 6 میلی گرم کلورا موبوسیل در روز و آزمایش ماهانه خون بود آغاز کنیم. در آن موقع فکر می کردیم که کار به همین جا خاتمه خواهد یافت و مجبور نخواهیم شد وارد جزئیات اجرایی این دستورالعمل بشویم، اما چنین نشد. پس از رفتن ما بیمار فقط 8 روز تحت مداوا قرار گرفته بود و بعد از این دوره آزمایش خونی که به تقاضای ایادی صورت گرفته بود تنزل قابل ملاحظه گلبول‌های سفید را نشان می‌داد که البته من در این مورد تردید داشتم و در نتیجه پزشک مداوا را متوقف کرده بود. ما در 18 ژانویه 1975 برای سومین بار پادشاه را ملاقات کردیم و فقط در آن هنگام بود که از قطع درمان آگاه شدیم. این ملاقات سوم با حضور همان پزشکان یعنی ایادی، صفویان، میلز، شما و من انجام گرفت، منتها در شهر زوریخ. پادشاه طبق معمول برای اسکی به سن موریتس آمده بود. ما در هتل بورا لاک در شهر زوریخ منزل داشتیم و برای دیدن بیمار به گراند هتل دولدر می رفتیم. من قبلا درباره امکانات پزشکی در محل پرسجو کرده بودم و می دانستم که میکروسکوپ تهران را همراه خود نیاورده اند. بنابراین با یک میکروسکوپ کوچک کارل زایس که در کیف دستی قرار داده بودم پاریس را ترک کردم. بیمار بسیار سرحال بود و من از او درباره دفعات بالا و پایین رفتن پیست اسکی در روز سوال کردم. پاسخ او با توجه به اینکه من خود اسکی بازم موجب تحسین فراوان من شد، اما از دیدن توحال بسیار متورم او متوحش شدم، زیرا در یک چنین وضعی کوچکترین تصادف میتوانست عواقب وخیمی به دنبال داشته باشد. آنگاه متوجه شدم که مداوای ما به مورد اجرا گذاشته نشده. توحال حجیم‌تر شده بود و چون برجستگی واضح در ناحیه فوقانی و چپ شکم به چشم می‌خورد، می‌بایست فوراً اقدام کرد و تجویز کلورا موبسیل تجدید شد. نظراتی که قرار بود از سوی اطبای ایرانی چه از طرف ایادی و چه از سوی صفویان به عمل بیاید مطلقاً انجام نگرفته بود. توضیحی که در مورد قطع مداوا به ما دادند حاکی از این بود که آنها نمی توانستند آزمایش های خون پادشاه را به طور مرتب و محرمانه انجام دهند. من سعی کردم صفویان را بران دارم که یک پسر عمه یا پسر خاله خیالی پیدا کرده هویت بیمار را بدین ترتیب پنهان نگاه دارد. اما او در جواب گفت که این کار غیر ممکن است و همه از موضوع مطلع می شوند. بیگمان حق با او بود. تکرار تجربه نافرجام نظارتی که به عهده دکتر عیادی گذاشته بودیم بی حاصل بود. در این زمان همه نگاه ها متوجه من شد و گویی من بودم که می بایست در این موقعیت نقش اساسی را ایفا نمایم. قضیه به همین سادگی بود. همه چیز در آغاز ساده بود و کار دیگری نمی شد کرد. کافی بود من ماه آینده چند ساعتی برای آزمایش به زوریخ بروم، زیرا سفر پادشاه یک ماه دیگر ادامه داشت و من همین کار را کردم. این آزمایش خون نخستین قدمی بود که برداشتم و منطق قضیه ایجاب می کرد که از آن پس هر ماه به تهران بروم. 19 فوریه 1975، 18 مارس، 19 آوریل، 20 مهر، 20 ژوئن، 7 اوت، 13 سپتامبر، 1 نوامبر، 14 دسامبر. گاه در معیت شما و گاه به تنهایی. ماهی یک بار روزهای شنبه مشتری دائم فرودگاه‌های رواسی و مهرآباد شده بودم و این رفت و آمد به تهران تا اواخر دسامبر 1975 به طول انجامید. هر بار همان برنامه تکرار می‌شد. جلسه‌ای به ریاست شما از 9 تا 10:05 صبح شنبه در بیمارستان سن لویی، بازدید شما از بیماران و رفتن من به آزمایشگاه، طرفهای زور غایب شدن از سر کار با شما یا به تنهایی، رفتن به فرودگاه رواسی، گرفتن هواپیمای ایر فرانس به مقصد مانیل با توقف در تهران و در صورت امکان نشستن در ردیف اول برای عدم جلب توجه و بالاخره انتخاب پنجره طرف چپ هواپیما به خاطر تماشای تنگه بوسفور، ورود به تهران هنگام شب، خروج از هواپیما قبل از دیگران، سوار شدن همان اتومبیلی که همواره در انتظارمان بود، ملاقات همان مردان ناشناس با چهره‌های خندان، همان چای خوردن‌های متوالی در پاویون دولت در انتظار مهر شدن گذرنامه‌ها، از آنجا سوار شدن در اتومبیلی با راننده خاموش و گاه تعویض اتومبیل در میان راه، رسیدن به همان خانه، صرف یک شام ایرانی بسیار لذیذ زیر نظر خدمتکاران صامت، بیخوابی به خاطر نوشیدن چایهای متوالی در فرودگاه، صبح روز یکشنبه رفتن به کاخ، سپس بازگشت فوری به خانه، انتظاری طولانی و ملال‌آور به علت عدم امکان خروج از خانه، یکشنبه شب بازگشت به پاریس و دوشنبه صبح حضور دوباره در بیمارستان سن لویی. ملاقات‌هایی که در کاخ صورت می‌گرفت غالباً کوتاه بود. آزمایش‌های بیولوژیک انجام می‌گرفت و نتایج آن به تیمسار عیادی داده می‌شد و ما منتظر می‌ماندیم تا بیمار از نتایج حاصله مطلع شود و غالباً برای صحبت درباره نتایج آزمایش‌ها احضار نمی‌شدیم. از آغاز تا انجام سال 1975 نتیجه آزمایش‌ها بسیار مطلوب بود. حجم توحال به حالت طبیعی بازگشته بود و اختلالات خونی برطرف شده بود. افزایش شدید مونوکلونال در سرم خون نیز متوقف شده بود. علی‌رغم نشانه‌های بهبودی، همان گونه که در این موارد معمول است، مداوا به همان میزان و آهنگ ادامه یافت. در فوریه 1976 برای دیدن بیمار من به تنهایی به ایران رفتم و پادشاه را که در تعطیلات زمستانی به سر می برد در یک ایستگاه اسکی در شمال تهران ملاقات کردم. به خاطر دارم که وقتی پادشاه مرا دید که از پنجره اتاقش به خارج نگاه می کنم از من پرسید که آیا مایلم به اسکی بروم و پیشنهاد کرد وسائل لازم را در اختیار من بگذارند. این پیشنهاد ایشان بسیار محبت‌آمیز بود ولی دور از احتیاط و به همین جهت مؤدبانه آن را رد کردم. آن روز به خصوص اعلی حضرت بسیار سرحال به نظر می رسید. او با من در مواقعی که تنها بودم همواره رفتاری دوستانه داشت. فکر می کنم شخصیت شما او را تحت تأثیر قرار می داد و یا لااقل با آدمی مثل شما سعی می کرد رفتاری رسمی داشته باشد، ولی در طول زمان رفتارش با من اندک اندک خودمانی شد. در غیبت شما گاهی با من شوخی می کرد و چون در طول سال 1975 از طریق صفویان اطلاع پیدا کرده بود که من به مقام استادی رسیده ام، به شوخی به من گفت پس از این به بعد باید شما را پروفسور خطاب کرد. احتمالاً خطاهای من در انجام تشریفات درباری و کاربرد شخص سوم در گفتگو او را سرگرم می کرد. در آن روز 7 فوریه 1976 با واقعی غیر منتظره روبرو شدم. هنگام معاینه پادشاه متوجه شدم که توحال او بزرگ شده و آزمایش نشان داد که سلول‌های غیر طبیعی در خون او پدید آمده است. با توجه به اینکه می‌بایست همچنان تحت درمان بوده باشد، به این فکر افتادم که بیماری او وارد مرحله‌ای تازه شده و مجبوریم بر شدت درمان بیفزاییم. اما وضعی که پیش آمده بود یک اعلام خطر نادرست بود. ماجرا از این قرار بود: ما تصمیم گرفته بودیم که به هیچ وجه نام کولرا مبصر را به میان نیاوریم، زیرا اطلاع از نام این دارو نوع بیماری و در نتیجه راز ما را فاش می کرد. بنابراین پروفسور میلز پیشنهاد کرد به جای کولرا مبصر از جعبه قرص کینرسیل که داروی معمولی بود و قرص‌های سفید آن شباهت به قرص‌های کلورا مبصر داشت استفاده کنیم. این دارو را منحصراً من از پاریس در جعبه‌های کینرسیل به تهران می‌آوردم و در گزارشات نیز بر اساس قرار قبلی از کلمه کینرسیل به جای کلورا مبصر استفاده می‌شد. این جابجایی داروها در این حال نتایج خوب و بد به بار آورد. پیش خدمت وفادار پادشاه هنگام تدارک یک سفر طولانی از ترس اینکه مبادا در طول سفر داروی لازم به حد کافی در اختیار ایشان نباشد، برای جبران کمبود مقداری داروی کینرسیل خریده بود و بیمار در واقع به مدت 2 ماه به جای داروی اصلی از داروی دوم استفاده کرده بود. در نتیجه بدون توجه و بدون اطلاع ما درمان پادشاه متوقف شده بود. به دنبال تعجب ما از بازگشت سریع بیماری، صفویان با یک بررسی دقیق و صحبت با پیشخدمت مخصوص به واقعیت ماجرا پی برد. بنابراین در آوریل 1976 درمان واقعی از سر گرفته شد و در سپتامبر 1976 نتایج آزمایش خون پادشاه کاملا طبیعی بود. این واقعی غیر عمد سرانجام نتیجه سودمند و غیر قابل پیشبینی برای ادامه معالجه داشت. پادشاه تا زمانی که این تجربه، یعنی وجود ارتباط میان استفاده از این دارو و بهبودی تدریجی پیش نیامده بود، به تأثیر دارویی که ما تجویز کرده بودیم اعتقاد چندانی نداشت. او درباره بیماری نظر خاص خود را داشت و خصوصاً در ارتباط با حجم توحال فکر می کرد که با لمس کردن می تواند بزرگ و کوچک شدن آن را حس کند. او معتقد بود که این تغییر حجم ارتباطی با داروهای تجویزی ما ندارد و این مطلب گاهی موجب گفتگوی تند میان ما می شد و حتی یک بار مجبور شدم به او بگویم اعلی حضرت اجازه بدهید در زمینه طحال من اظهار نظر کنم. او خندید اما گمان نمی کنم در عقیدهش تغییری پدید آمد. ظاهر ساده یک قرص کوچک که بدون زحمت از گلو پایین می رفت موجب شده بود که او به قدرت درمانی آن اعتقاد نداشته باشد. تیمسار ایادی که عادت به تجویز داروهای متعدد داشت اعتراف کرد که بیمار در سراسر زندگیش عادت داشت از داروهای متعددی که توسط دیگران چه پزشک و چه غیر پزشک تجویز می شد استفاده کند. او در طول زندگی با فروشندگان داروهای گیاهی تماس داشته و آنها انواع قرصها را به او داده بودند. بنابراین سه قرص اضافی او را قانع نمی کرد. چون ماجرای جابجایی قرصها به اطلاع او رسید و مصرف داروهای واقعی از سر گرفته شد، بهبودیش را احساس کرد، به خصوص که قطع دارو با خستگی همراه بود و از سرگرفتن آن نیروی تازه‌ای به او بخشیده بود. منطق او این تغییرات را پذیرفت و از آن به بعد نظرات ما همواره مورد قبول او واقع می شد. من از بیماری پادشاه اطلاع نداشتم، اما در آغاز سال 1355 شاهد تغییراتی در وضع جسمانی او بودم. بعدها با خواندن نامه‌های دکتر فلاندرن متوجه شدم که این حالت مقارن با زمانی بود که همسرم خوردن کلورامبوسیل را قطع کرده بود. یک روز صبح متوجه شدم که لب فوقانی همسرم به طور غیرعادی ورم کرده است. به نظر دکتر ایادی این تورم نتیجه آلرژی بود و گفته او مرا مطمئن کرد. در کودکی پادشاه به تب تیفوئید و مالاریا مبتلا شده بود و این بیماری ها کبد او را ضعیف کرده بود و به بعضی از غذاها و خصوصا ماهی آلرژی داشت. سپس همه چیز به حال عادی بازگشت و خیال من راحت شد. واقعیت آن است که در میانه سالهای 70 به خاطر ازدیاد برنامه‌های مملکتی زندگی خانوادگی ما تحت شعاع کار و فعالیت من قرار گرفته بود و وقت زیادی برای لحظات خلوت خانوادگی باقی نمی ماند. ما هر دو از اینکه فرزندان من را کم می دیدیم ناراحت بودیم و حتی موقعی که دو نفری شام می خوردیم باز هم صحبت از فلان طرحی بود که اجرایش به تعویق افتاده و یا بحث درباره نامه‌ای که به من رسیده بود و از بی‌صبری و انتظارات مردم علارغم پیشرفت‌ها حکایت داشت. جای تعجب است که در همین سال‌های 1354 1355 بود که نشانه‌های نارضایتی در سراسر مملکت ظاهر شد. من شخصاً از طریق نتایج یک گزارش اقتصادی و اجتماعی که پادشاه تهیه آن را به یک گروه دانشگاهی سفارش داده بود به این موضوع آگاه شدم. این اندیشمندان زیر نظر هوشنگ نهاوندی رئیس دانشگاه تهران که بعدها به ریاست دفتر من منصوب شد تصویری نامتجانس از روحیه ایرانیان ارائه کرده بودند. بر اساس این گزارش مردم به بهتر شدن وضع زندگی خود در طول یک نسل آگاه بودند، ولی در ضمن سخن از ناکامی‌ها و محرومیت‌های حاصل از این جهش اقتصادی در میان بود. فسادی که به طبقه جدید زمامداران نسبت داده می شد مبنای این افسونزدائی و افسردگی معرفی می شد. گفته می شد که این فساد در میان اطرافیان ما نیز رخنه کرده است. در این زمینه شایعاتی به گوشم می رسید که آنها را برای پادشاه نقل می کردم. من و همسرم نسبت به مادیات بی‌اعتنا بودیم و هرگاه که پادشاه از اختلاس و تقلب خصوصا در معاملات آگاه میشد، برای اجرای عدالت به شدت با آن مبارزه میکرد. ما معتقد بودیم که دربار باید در زمینه درستی و درستکاری در همه موارد سرمشق دیگران باشد. نبایستی افراد به بهانه اینکه خیشاوندی با پادشاه یا فلان وزیر دارند از مقررات گمرکی سرپیچی کنند. باید مانند هر شهروندی به چراغ‌های قرمز راهنمایی توجه داشته باشند. سوءظن درباره فساد تازگی نداشت. در سال 1337 پادشاه مجبور شده بود فرمانهایی جهت مبارزه با فساد واقعی یا غیر واقعی و وضوح بیشتر در امور صادر کند. گزارش هوشنگ نهاوندی نشان می‌داد که هر یک از اصلاحات موجب آزردگی خاطر یکی از طبقات اجتماعی شده و آنها را بر ضد پادشاه برانگیخته بود. اصلاحات ارضی نارضایتی گروهی از بزرگ مالکان را فراهم آورده و تحریکات آنها موجب شده بود که دهقانان گمان کنند قانون می توانست امتیازات بیشتری به آنها بدهد. با تقسیم قسمتی از املاک روحانیون به دنبال قانون اصلاحات ارضی، گروهی از آنان به مخالفت با دولت برخاسته بودند. آزادی زنان و ایجاد ارتباط با فرهنگ‌های دیگر نیز موجب مخالفت عده‌ای از روحانیون شده بود. در همین زمان جوانان که بیش از همه از این اصلاحات بهره‌مند شده بودند، تقاضای آزادی افکار و بیان بیشتر داشتند و مخالفین سرسخت سلطنت همین جوانان بودند که با استفاده از ترقی مملکت برای ادامه تحصیل به آمریکا و اروپا رفته بودند و بالاخره در داخل و خارج مملکت حزب کمونیست توده که غیرقانونی اعلام شده بود، افراطیون چپ و بنیادگرایان مذهبی به جلب جوانان آرمانگرا یا متعصب که خیال براندازی رژیم و ایجاد یک بهشت خیالی را در سر می‌پروراندند می‌پرداختند. بر اساس این گزارش میان روشنفکران و سلطنت جدایی افتاده بود. بیگمان این گزارش میبایست مورد توجه دولت قرار میگرفت و الهام بخش تصمیمات جدیدی میشد. پادشاه این گزارش را در اختیار مجریان امور گذاشت، اما آنان این موضوع را به حد کافی جدی تلقی نکردند. بدیهی است که تعداد گزارش هایی که به دفتر وزرای مسئول می رسید زیاد بود و به همین جهت آنها را به آسانی تحت تأثیر قرار نمی داد. با وجود این من هم احساس استراب و نگرانی می کردم. در طول سفرها و یا بازدیدهایم مردم با همان شور و شوق سابق از من استقبال می کردند. مردم بیشتر برای بیان مشکلاتشان به من مراجعه می کردند تا ابراز رضایتشان. من آنچه را که می شنیدم برای پادشاه نقل می کردم. او سخت کار می کرد و خسته بود و ما فقط شبها یکدیگر را می دیدیم و من جز خبرهای بد چیزی برای گفتن نداشتم و چون می دیدم اطرافیان پادشاه و دولت دچار اضطراب نیستند، به این نتیجه می رسیدم که شاید این منم که مسائل را بزرگ می کنم و زیاده از حد آرمانگرا هستم. گردش امور دولت امری پیچیده است و گاه باید نواقص آن را پذیرفت. امیر عباس هویدا از 10 سال قبل، یعنی از سال 1344، نخست وزیر بود و از اعتماد کامل و دوستی پادشاه برخوردار. روابط من و او نیز بر اساس دوستی و اعتماد بنا شده بود. او هرگز از کمک به سازمان‌های فرهنگی و اجتماعی که زیر نظر من اداره می‌شد دریغ نمی‌کرد. در مقابل من هم او را در جریان کارمان قرار می‌دادم. در طول سالها آقای هویدا و همسرش وارد جرگه محدود دوستان نزدیک ما شده بودند. ما با کمال میل به خانه آنها و گاه به ویلای آنها در کنار دریای خزر برای دیدار یا صرف شام می رفتیم. آقای هویدا که بسیار باهوش و با فرهنگ بود به افتخارات و تجملات علاقه ای نداشت. او خود اتومبیل پیکانش را می راند. همه صفات لازم را برای ایفای نقش ریاست دولت داشت، یعنی صلاحیت لازم در همه زمینه‌های اقتصادی و سیاسی، همراه با نوعی صمیمیت که در طبیعت او بود و موجب نزدیکی او به مردم می‌شد. علاوه بر این انسانی بود درستکار و قابل اعتماد. او نیز مانند آقای علم از افراد نادر مورد اعتماد پادشاه بود و در نتیجه می‌توانست پادشاه را در خروج از انزوایی که مانند سایر رؤسای دول قربانیش بود یاری دهد. اما روشی که او در پیش گرفته بود نادیده گرفتن ناهمواری‌ها و اشکالات بود و عرضه تصویری اطمینان بخش از وضع مملکت. آیا او به نارضایتی‌ها به اندازه کافی اهمیت می‌داد؟ با گذشت زمان می‌توان میزان نتایج وخیم بالا رفتن قیمت نفت خام را در سال 1353 در ایران و عکس العمل مردم را در این زمینه درک کرد. از سال 1354 وضع رو به وخامت رفت و ما ناچار به تجدید نظر در پیشبینی‌های خوشبینانه خود شدیم. دو عامل موجب تغییر این گرایش شد. از یک سو کشورهای مصرف کننده، یعنی کشورهای غربی و ژاپن، میزان واردات نفتی خود را به نفع منابع انرژی ارزانتر محدود کردند و از سوی دیگر بر قیمت مواد صنعتی و غذایی وارداتی ایران از غرب به خاطر تورم در آن کشورها افزوده شد. در آن زمان ما به حد کافی متوجه این مشکلات نشدیم، در حالی که نارضایتی مردم در گوش و کنار مملکت به چشم می‌خورد و من در طول سال 1355 از افزایش تعداد مأمورین امنیتی هنگام سفرهایم به ولایات متعجب شدم. مأمورین امنیتی دائما از تماس مستقیم من با مردم جلوگیری می کردند. مدت زمانی در اثر تذکرات من نرمشی در کار آنها پدید آمده بود، اما از آن پس بار دیگر به شدت عمل خود بازگشتند.